درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به همه شما دوستان عزیزی که بیننده این برنامه هستین. در خدمتتون هستم با یک برنامه متفاوت. یکی از تکاندهنده ترین داستانهایی که در نوجوانی خواندم قصه بود از گابریل گارسیا مارکز به نام من فقط اومدم یه تلفن بزنم. داستان زنی تنها به نام ماریا که در جاده طوفانی و بارانی ماشینش خراب میشه و هر چه دست تکان میده کسی در اون طوفان توقف نمیکنه. او فقط میخواد از جایی به همسرش تلفن بزنه و بگه در چه شرایطی گیر کرده. تماسی ساده که بگه دیر خواهد رسید. اتوبوسی توقف میکنه. در باز میشه و او سوار میشه. این اتوبوس مخصوص انتقال بیماران روانی به آسایشگاهی در دل جنگل است. اتوبوس به آسایشگاه میرسه و او پیاده میشه تا از اونجا یه تلفن بزنه. اما همه حاضران حرفاشو نشانه جنون او میدونن و وقتی اصرار میکنه دست پاشو میبندن و به او دارو تزریق میکنن و او برای همیشه در جای محبوس میشه که نه به اون تعلق داره نه راهی برای بیرون رفتن از اون بلده. تصویر وحشت اون زن درمانده سالها با من ماند و سالها بعد پسر خودم بیان که آن قصه را خوانده باشد دقیقاً در همان مسیر افتاد. در مدرسه، در اجتماع، در چشم تراپیست ها. پسرم را می نشندن روبروی برگه ها و کارت ها و از او می خواستن عکس سیب را نشندن. اگر نشان می داد، می نوشتن پیش رفت. اگر نشان نمی داد، 100 بار تمرین را تکرار می کردن. و هر بار نگاهش به گوشه دور خیره می ماند، عدم تمرکز تفسیر می شد. و سکوت او برای این سیستم نشانه ای از خلع بود و سالها با تمریناتی ابتدایی و کودکانه سعی می کردن چیزی از او بیرون بکشن که پیشتر در خردسالی در ذهنش شکل گرفته بود و هر بار که جواب نمی گرفتن او را پایین تر می بردن در تشخیص، در انتظارات و در شأن. و این قصه از داستان مارکز هم ترسناکتر است چون واقعی است و اتفاق افتاده و همچنان دارد اتفاق می افتد. هر روز در سکوت، در بیخبری، در زیر نور چراغ‌های مهربان و اتاق‌های درمان و چکلیستا. و پسر من تنها نیست. کودکان زیادی بیان که سوار اتوبوسی اشتباهی شوند در مسیرهای اشتباهی افتادند. به دست سیستم‌هایی که زبان سکوت را نمی فهمند. این بچه ها آمدند تماس بگیرند. آمدن چیزی بگویند، بفهمانند، به ما نزدیک شوند، با چشم، با اشاره، با حرفایی که هنوز راه خروج نیافتند. اما جهل ما خطرناکتر از خاموشی آنهاست، چون با اطمینان به جهلمان ادامه می دهیم و به جای مکس و کنکاش روی فریادهای خاموش آنها نامهای علمی می گذاریم و فکر نمی کنیم شاید این بالبال زدنها نهایت تلاش او برای برقراری ارتباط بود و تنها راهش برای گفتن این که من اینجام، من میفهمم. در خدمت دکتر نوذری گرامی و خانم نغمه جا هستم و این ماه اوتیسم هست و ما در این زمینه برنامه داریم با هم در این زمینه میخواییم صحبت کنیم. این نوشته بود که خانم نغمه جا روی صفحه اینستاگرامشون گذاشته بودن. میریم پیش دو مهمان گرامی برنامه و داستان ایشون و پسرشون رو از زبان خودشون میشنویم. خانم نغمه جا و جناب دکتر نوذری گرامی، درود بر شما، در خدمتتون هستم.
سلام خدمت بینندگان عزیز، ممنون از افشین گرامی و ممنون از دکتر اسام نوذری. همینطور که افشین جان گفتن، ماه آگاهی سازی در مورد اوتیسم هست و ناگفتنی ها بسیار زیاده. خیلی خوشحالم که با دکتر نوذری که میتونن از نظر علمی، در واقع جایگاه علمی این موقعیت رو بهتر برای ما توضیح بدن، قرار این گفتگو انجام بشه. من نمیدونم من شروع کنم یا آقای دکتر نوذری.
من حالا بعضی دکتر شما اول سلام احوال پرسی شروع کنید و بعد من فهم میخوام داستان نغمه خانم و این نوشته قشنگشون روی صفحه اینستاگرامشون رو جویا بشم که این داستان که ترسناکتر از داستان گابریل مارکز بود برام توضیح بدن. میشه دکتر جان، درود بر شما.
درود بر شما و بینندگان گرامی شما و درود بر نغمه جا. چقدر خوشحال هستم که در خدمت شما هستم. گوش میکنیم به خانم نغمه جا.
داستانی که افشین جان خوند در واقع یک واقعیتی در رابطه با وضعیت بچه هایی که اوتیستیک هستن و همزمان چون میدونین که اوتیسم یک اسپکتروم هست، من اجازه میخوام که در رابطه با کودکانی که به قول معروف نان اسپیکینگ محسوب میشن، گویا نیستن، صحبت کنم. چرا نمیگم نان وربال؟ برای اینکه وقتی میگیم نان وربال یعنی اصلا وربی وجود نداره، ولی وقتی میگیم نان اسپیکینگ که در واقع توی تمام ترمای علمی میگن نان وربال، ولی نان وربال غلطه، به خاطر اینکه نان وربال یعنی هیچی نیست برای حرف زدن، ولی نان اسپیکینگ یعنی صحبت نمی کنن. ولی خیلی هاشون تونستن از طریق متدهای دیگه، از طریق نشون دادن حروف، از طریق تایپ کردن و به هر حال به شکلهای مختلف با ما ارتباط برقرار کنن و ما رو با دنیای درونیشون آشنا کنن که دنیای درونیشون انقدر بزرگ و وسیعه که مثل این میمونه که ما افراد تیپیکال کوررنگ هایی هستیم که بخوایم به کسی که کوررنگ نیست رنگ درس بدیم. این ماجرای اتوبوسی که تو قصه مارکس بود ماجرای بسیاری از این بچه هاست، به خاطر اینکه علاوه بر اینکه مسئله آتیزم به تنهایی فقط نیست، که مسئله به اسم اپراکسی هست که میتونه اپراکسی گفتار باشه، میتونه اپراکسی بدن باشه که ذهن و از طریق مسائل حسی با بدن دیسکانکته. در واقع دکتر نوذری بهتر میتونن توضیح بدن که ما برای صحبت کردن چقدر کانکشن و چقدر قسمت‌های مختلف مغز لازم کار کنن و چه نورون‌هایی تک تک عضلات فک، زبان، صورت و همه اینها به حرکت در بیاد تا ما بتونیم خیلی راحت یک در واقع صدا تولید کنیم و افکارمون رو بیان کنیم. تکنیک هایی که وجود داره برای گفتار درمانی برای این بچه ها بیشتر روی اینیشیشن و اینکه یه چیزی رو تکرار کنن و اینو اسمش ایمپروومنت میذارن. تکرار کردن این بچه ها رو به هیچ جایی نمیرسونه. به فرض که این بچه بتونه شما بگو سیب و اونم بگه سیب، به چه دردش میخوره تو زندگی؟ زمانی این بچه میتونه از گفتارش استفاده کنه که بتونه اون چیزی که تو ذهنش رو بتونه به زبون بیاره، نه اینکه تکرار کنه مثل توتی و این رفتار توتیوار ایمپروومنت محسوب بشه در چشم تراپیستا و چک مارک بخوره که این بچه پیشرفت کرد. پسر من یکی از جزو بچه‌هایی بود که حرف میزد، شروع کرد به حرف زدن، بعد کم کم لنگویجش رو از دست داد و من میتونم بگم الان که 16 سالش، حتی نسبت به زمانی که 10 سالش بود و نسبت به زمانی که 12 سالش بود خیلی کمتر حرف میزنه و ما نمیدونیم این پس رفت زبان به چه دلیله.
مامی چقدر قشنگه.
متی
متینو بگه حالا.
این که رفتیم به خونهشون اسمش چی بود؟ داشت که این بازه میکرد خونهشون اینجا بود.
نیما.
امید. دیگه کی؟ آریان.
آوا.
دیگه رایان. آوا اول میده. دیگه اول نمیده بابا. قبلا اول میده.
براوو دادی، براوو دادی. تنکیو هم بگه. تنکیو.
متین هم داره ویولون میزنه.
براوو متین.
براوو دادی.
براوو متین، متین زد ویولون، آفرین.
براوو دادی،
براوو دادی، براوو.
حالا مامان،
حالا مامان ویولون بزنه. مامان بلد نیست آخه.
دی دی
دی دی دی دی دی دی دی دی
دی
دی دی دی دی دی دی دی دی دی دی دی دی دی دی دی دی دی دی دی دی دی دی دی دی دی دی دی دی دی دی دی دی دی دی دی دی دی دی دی دی دی دی دی دی دی دی دی دی دی دی دی دی دی دی دی دی دی دی دی دی دی دی دی دی دی دی دی دی دی دی دی دی دی دی دی دی دی دی دی دی دی دی دی دی دی دی دی دی دی دی دی دی دی دی دی دی دی دی دی دی دی دی دی دی دی دی دی دی دی دی دی دی دی دی دی دی دی دی دی دی دی دی دی دی دی دی دی دی دی دی دی دی دی دی دی دی دی دی دی دی دی دی دی دی دی دی دی دی دی دی دی دی دی دی دی دی دی دی دی دی دی دی دی دی دی دی دی دی دی دی دی دی دی دی دی دی دی دی دی دی دی دی دی دی دی دی
سه سال پیش میتونست بگه من I want ice cream یا یه چیز اینجوری، الان حتی همونم براش بسیار بسیار سخته و شما تقلاشو میبینی که نمیتونه، واقعا مغز و زبان با هم کانکت نیستن. و این کانکت نبودن فقط مربوط به حرف زدن نیست، مربوط به عضلات دیگه هم هست. مثلا ممکنه به یه بچه بگیم سیب کدومه، بچه میخواد سیبو نشون بده ولی مغزش درست فرمان نمیده و اون پرتقالو نشون میده و تا ابد میتونه توی این لوپ غلط بیفته که تراپیست فکر کنه این نمیدونه سیب چیه. و مسئله ما اینجاست که اکثر تراپیست‌ها این مسئله رو نادیده میگیرن و شکنجه مضاعفی میدن به این بچه ها رو که تو این شرایط گیر کردن، به نفهمی و درک پایین و کندذهنی و هزار یک لیبل دیگه این بچه ها میگیرن. من نمیخوام این مبحث رو بیشتر از این من صحبت کنم، میخوام دکتر نوذری عزیز راجبش صحبت کنه، ولی مباحث بسیار زیاده، این یکیشه.
ممنون هستم. یک مسئله که مهم هست این هست که در دهم ماه آوریل، یعنی همین چند روز پیش، در کاخ سفید آقای رابرت کندی در حضور رئیس جمهور و سایر وزرا اعلام کرد که تا ماه سپتامبر، یعنی تنها 5 ماه دیگه، ما اسرار زیادی رو در مورد آتیسم آشکار خواهیم کرد. و بعد اشاره کرد به صدها دانشمند. و این مسئله واقعا جالب هست. مدت هاست که این آتیسم در پستوست. یا اگر شما بخواید از دید دیگه به اون نگاه کنید، به شما حمله میشه. یا اینکه اگر پرسش بپرسید، برای نمونه، که چرا میلیاردها دلار خرج کارهای پژوهشی در مورد آتیسم میشه، اما کیفیت مقاله ها، پژوهشنامه ها اینقدر پایین هست. برای نمونه میلیاردها دلار صرف پیدا کردن یک ژن شد، چون ژنتیک مد روز بود و شما میتونستید به راحتی در باره ژنتیک بتونید یک بودجه سنگین رو دریافت کنید. اما چون مد روز بود، کیفیت پژوهشگران رو چک نکردن واقعا. یا اینکه به راستی اون پرسش‌هایی رو که مطرح می‌کنند، اون کار میتونه به اون پژوهش میتونه به اون پرسش‌ها پاسخ بده یا نه. اینجاست که شما می‌بینید ما ده‌ها و ده‌ها و ده‌ها پژوهشنامه داریم که چاپ شدن اما از کیفیت بسیار پایینی برخوردار هستند. حالا چرا این مسئله مهم هست و چرا پیام نغمه جاه اینقدر مهم است برای همه؟ به خاطر اینکه اگر در سال‌های گذشته اعلام شده بود که از هر 150 کودک یک نفر از اونها دچار آتیسم هست، امروز اعلام شده که از هر 36 نفر یکی از اونها دچار آتیسم هست، از هر 36 نفر. بنابراین شمایی که بیننده این برنامه هستید یا خانوادگی شما، شما میتونید در این خطر باشید. و من چک کردم پیش از آغاز برنامه با فرانسه، در فرانسه اعلام شده از هر 40 نفر، این میگه که رقم ها به هم نزدیک شدند. و جالب است اگر مسائلی رو که نغمه جاه به اونها اشاره کرده در نظر بگیرید، متوجه میشید که چرا این برنامه اینقدر مهم هست. برای نمونه نغمه جاه به این اشاره کردن که کودکشون میتونستن به چند زبان صحبت کنن، بنابراین این بیماری هنگام تولد شناسایی نشده بوده، اما تمام اون زبان‌ها رو از دست میدن. اگر اشتباه نکنم در حدود سن 2 سالگی. به چه دلیل واقعا این اتفاق میفته؟ 2 سال و نیم. که برای نمونه چرا تا به حال ژنی پیدا نشده؟ اگر ژنتیک هست، چرا تا به حال ژنی پیدا نشده؟ یا اگر ژن‌های متفاوتی در کار هستند، چرا کیفیت این کارهای پژوهشی در مورد شناسایی اونها اینقدر پایین هست؟ بنابراین حالا من بیشتر توضیح خواهم داد، میخوام که نغمه جاه صحبت کنند، چون واقعا در طول سالها واقعا پیام‌هایی رو که دارند از دید علمی که بخواید به اونها نگاه کنید، ببینید که واقعا قابل توجه هستند. به اونها نمیشه، از سر اونها نمیشه به سادگی گذشت.
دکتر نوذری، این آماری که 1/36 گفتین، من اینو اضافه کنم چون من خیلی اینو کنکاش کردم. شما حتی اگر برین مقاله CDC رو بخونین، عدد 1/36 بچه رو سال 2003 ریلیز کردن بر اساس اینوستیگیشنی که در سال 2020 اتفاق افتاده. یعنی ما 5 ساله هیچ آمار جدیدی نداریم. ولی من با مادرای بسیاری صحبت کردم پارسال ماه اپریل، من خیلی فعال بودم، لایف با خیلی ها گذاشتم در طول ماه اپریل و بسیاری که توی مهد کودک‌ها کار می‌کردن و در رابطه با آتیسم آشنایی داشتن میگفتن این روزا ما میتونیم به چشممون ببینیم که توی کلاس 20 نفره حداقل یکی یا دو تا بچه هستن که دارن نشون میدن که از نظر مسائل اجتماعی یه چیزایی رو میس میکنن و به نظر میاد که دارن میرن به سمت گرفتن تشخیص. بنابراین حتی آمار هم درست اعلام نمیشه. من کمابیش الان بعید میدونم اگر هر کس بالاخره یکی تو خانوادهش نداشته باشه، در حالی که زمانی که من تشخیص گرفتم اصلا نمیدونستم چی هست، تا حالا به گوشم نخورده بود. مادر خودم معلم بوده همه زندگیش و تا به امروز چنین چیزی به گوشش نخورده بود در طول، ولی به ما میان میگن که نه از اول بوده، از اول هم بوده و فقط طولزای تشخیص بهتر شده. یعنی به ما میفروشن یه سری چیزها رو، واقعیت نداره. واقعیت اینه که واقعیت بچه های ما، و من حالا جالبه که من میخوام اتفاقا از دو وجه به این ماجرا نگاه کنم. بچه من یه سری اسکیلزاشو از دست داد، اما تجربه فرزند خود من توانایی هایی داشت که برای من قابل توضیح نبود. و شاید خیلی شنیدین این یک چیز رایجه که میگن بچه های آتیستیک همه نابغن. اولا این غلطه، این حرفی که دارن میزنن، چون اصلا نبوغ معنا نداره. ولی وقتی مغز متفاوت کار میکنه، کما اینکه پیش اومده آدما مثلا یه ضربه مغزی دیدن ولی بعد توانمندی‌های عجیب غریبی براشون به وجود اومدن نظر ذهنی، یعنی خود علم گفته که ما مغز انسانو چیز زیادی راجبش نمیدونیم. ولی اتفاقاتی که من خودم شاهدش بودم از بچگی و قابل توضیح نبود و اینقدر غریب بود که حتی راحت نبودم با دیگران راجبش حرف بزنم، چون فکر میکنم من عقلمو از دست دادم. با خیلی از مادرها که حرف میزنیم بچه های اونا هم همینطورن. یعنی من برام عجیبه که چرا هیچ کس نمیاد تحقیق کنه که داستان چیه، چرا این همه برای AI میان هزینه میکنن ولی برای مغزهای واقعی که دارن بین ما زندگی میکنن و بسیار بسیار پیچیدن. یعنی من خودم در رابطه با زبانهای مختلف احساس میکردم بچه‌م دیکود میکنه زبانها رو، نه اینکه اینا رو میشینه یاد میگیره، کاملا حالت دیکودینگ داشت. خیلی مثالها دارم که بزنم ولی یکی دوتا نیست آخه مثالهایی که میخوام بزنم. یا بینایی خیلی خیلی شدید، توجه به جزئیات از نظر شنوایی، خیلی هاشون فرکانس هایی رو میشنون که افراد تیپیکال قادر به شنیدنش نیستن. اصلا دلیلی که آی کانتکت ندارن یا گوشاشون رو میگیرن اینا، چون اون فیلترینگ طبیعی رو نداره سیستم عصبیشون، خودشون سعی میکنن خودشون رو فیلتر کنن. یعنی یک بچه آتیستیک وقتی به صورت شما نگاه کنه اینقدر اینفورمیشن میگیره که ترجیح میده بخواد به حرفتون گوش بده، به شما نگاه نکنه که بتونه فیلتر کنه. کوچکترین لرزش عضلات یعنی ما باز همه چیز رو بر اساس شنیده ها و دیده های خودمون تفسیر میکنیم. چیزهایی که اونا تجربه میکنن بسیار با ما متفاوته. مثلا من متوجه شدم بچه من اگر کسی بوتاکس به صورتش بزنه بسیار بسیار به هم میریزه و حاضر نیست بهش نگاه کنه. داشتیم دوستایی که بوتاکس زده بودن و متین عاشقشون بود و تا مدت ها اصلا اسمشون هم ما نمیتونستیم بیاریم و من میدیدم تنها فرقی که کرده اون فرد بوتاکس زده.
افشین گرامی، یک پرسش رو واقعا واسه مطرح کرد در این مورد که اگر تعداد افراد مبتلا به آتیسم به این شدت بالا رفته، حالا یک دلیلش این میتونه باشه که تشخیص داده میشه، اینه که مرتب میشنوید میگن در گذشته قدرت تشخیص نداشتیم، امروز داریم، بنابراین تعداد تفاوتی نکرده، همون اندازه است که 10 سال پیش، 50 سال پیش، 200 سال پیش. اما شما بیشتر و بیشتر میشنوید که نه، واقعا اینطور نیست، تشخیص نمیتونه توضیح بده این همه بالا رفتن آتیسم رو، بنابراین باید مسائل دیگه هم نگاه کرد. برای نمونه به محیط، محیط بیرون، برای نمونه به مواد سمی که در بیرون هست، برای نمونه به مواد آلوده، برای نمونه به برخی از داروها، حتی برای نمونه به واکسن، تفاوت نمی‌کنه. همه چیز رو باعث زیر ذره بین گذاشته. اما اگر دقت بکنید و مراجعه بکنید به NIH امریکا، می‌بینید که اگر شما به عنوان یک پژوهشگر بخواید تحقیق بکنید مثلا در مورد اثر یک دارو آیا میتونه تأثیری داشته باشه در ایجاد این بیماری، برای مثال دارم میگم، برای نمونه در دوران آبستنی یا پس از به دنیا آمدن، میبینید که بودجه به شما تعلق نمیگیره، بسیار سخت است. یا اگر شما برای نمونه بخواید واکسنی رو زیر سوال ببرید، به شدت به شما حمله میشه. برای نمونه همین حالا برید روی گوگل بزنید آیا این امکان وجود داره، از لحاظ علمی دیگه میتونید این پرسش رو، هایپوتزیس، آزاد هستید، امکان وجود داره که واکسنی اثر سویی داشته باشه. در موثر بودن واکسن که تردیدی نیست، همه ما میدونیم واکسن افکتیو فوق‌العاده است، میلیون ها نفر رو، میلیاردها نفر رو نجات داده. اما ما واکسن بد هم داشتیم، ما داروی بد هم داشتیم. اما شما اگر تشریف برید روی گوگل میبینید که همه پاسخ ها به نفع داروس یا واکسن، که نه، تمام اونهایی که دارو رو یا واکسن رو یا محیط رو به چالش کشیدن اشتباه میکردن. کارهای پژوهشی خوب نشون میده که اشتباه میکردن، که واقعا اینطوری نیست. و به همین دلیل حالا بخوام گوش کنیم یه مقدار بیشتر به نغمه جاه، و بعد من میخوام یک توضیح بدم در مورد نقش سیاست و نقش اقتصاد در بالا رفتن بیماری.
من در ادامه این ویژگی های ذهنی پیچیده، مثلا خیلی از بچه های آتیستیک، نه همشون ولی بعضی هاشون، یک سندرومی هست به اسم سینستیژیا. مثلا وقتی که ریه رنگ رو میبینن یه صدا میشنون، یا یه عدد یا یه حرف رو که میبینن طعم خاصی میاد توی ذهنشون. و یک شخص آتیستیکی ما داریم به اسم دانیل تامت که یک مستند به اسم برین من هم راجع بهش ساختن، که این اصلا پیچیده ترین معادلات ریاضی رو بر اساس همین سینستیژیا انجام میده، نه بر اساس معادلات در واقع ریاضی آموخته شده در دانشگاه و دانشکده های علمی. یعنی
با فرمول های ریاضی حل نمی کنه،
نه
یه جوری
نه با همین، یعنی در واقع من تمام کتاباش رو خوندم، بسیار بسیار جالبه. و در رابطه با پسر خودم هم من بارها متوجه شدم که مسائلی از این دست وجود داره. مثلا یادم یه بار یه کلمه چینی رو که خیلی آبسس زبانهای مختلف بود ازش پرسیدم این معنیش چیه، بهش نگاه کرد، انگوشش رو گذاشت رو یکی از این کاراکترها و گفت reflection. و من از یه خانم چینی که مادر همشاگردیش رو پرسیدم، گفت نه این اصلا معنی نداره. من رفتم خودم سرچ کردم، اون کلمه رو سرچ کردم و اون کلمه معنیش میشد پورسلن. و من سرچ کردم ریشه پورسلن چیه، گفت زمانی که پاتری میساختن، کوزه میساختن، این مات بوده، زمانی که گلیز زدن روش و این مثل میرور ریفلکشن منتقل میکرد، اسم یه صدفی که قادر بود ریفلکشن چیز کنه پورسلن بود که گذاشتن روی این پاتری. از این مثال ها من بسیار دارم که بچه من وقتی یه چیزی رو میگفت من اصلا نمیفهمیدم اینا کجا بلده اینو، من میگم حس دیکودینگ داره به نظر من، ولی خب بدون کمک نمیتونه زندگی کنه. یعنی مسئله اینجاست که من نمیتونم بگم که معلولیت صرف یا توانمندی صرف، نه، یک پیچیدگیه که سیستم درمان این پیچیدگی عجیب غریب نورولوژیک رو اومده خلاصه کرده، بیشترین در واقع کاور رو گذاشته روی رفتار درمانی، در حالی که هیچ ارتباطی به رفتار نداره. بیهیویرال تراپی یا ABA تراپی که سالهاست الان تقریبا بیمه ها فقط اونو قبول میکنن وقتی یک کسی برای بچه آتیستیکش میخواد سرویس دولتی بگیره، که 100% بر اساس رفتار درمانی، یعنی بچه که از نظر نورولوژیکلی دستشویشو نمیتونه بفهمه کی باید بره دستشویی، شما چجوری میخواییم با رفتار درمانی؟ بعد میگن برای اینکه این evidence based، و این کلمه evidence based هم بسیار خطرناکه، برای اینکه ما توی سیرک هم میتونیم یه فیل رو وادار کنیم بره بشینه روی چارپایه، اینم اویدنس بیسه. ولی درسته که ما با شرطی سازی تونستیم از یه حیوان یه کاری بخوایم که بسیار عجیبه ولی اون کاری کرده و این اسمش از اویدنس بیس، در حالی که متدهایی که اینو من خیلی وقت دارم راجبش تحقیق میکنم و اخیراً الان کمتر از یک سال پسر خودم هم چون تو کانادا نیست، شما فکر کنی یه متد به چه سادگی که فقط بتونه بچه به یک شکلی با pointing to the letters، با نشون دادن حروف شروع کنه به گفتگو کردن. این متد میگن evidence based نیست و من الان به خاطرش باید سفر کنم برم امریکا هر دفعه کلی هزینه برای اینکه بچه من بتونه با این متد آشنا بشه. سالها قبل این متد اسمش بوده facilitated communication و بسیاری از افراد نان اسپیکینگ با این متد شروع کردن به حرف زدن، ولی این متد رو بن کردن، گفتن چون تاچ بیسه. چند تا دلیل آوردن، یکی بچه‌ای که یه چیز خیلی جالبی به ما همون اوایل که تشخیص گرفته بودیم به ما گفتن برای اینکه بفهمین اپراکسیا چیه دستتون رو اینطوری کنین، حالا انگشت وسط دست چپتون رو تکون بدین، شما هیچ ایده‌ای ندارین کدومه، به محضی که یه نفر تاچش میکنه و اون لحظه شما میتونی تکونش بدی چون یکی از بیرون تاچش کرده. بچه که بادی اورنس نداره، که خیلی از این بچه ها بدن که حرف زدن تا سالها نمیدونستن اصلا بدن دارن، حس نمیکردن بدن دارن، باید تاچ بشن که بدونن این دست اینجاست و حالا بتونن پرفورمنس ازش بگیرن. و این تاچ رو یا گفتن که مربی ها خودشون دارن به جای این بچه ها حرفای خودشون رو می نویسن، یا گفتن خطر سکشوال اسالت داره چون تاچ بیسه، در حالی که بسیاری از پدر و مادرهایی که الان بچه هاشون مستقل حتی تایپ میکنن شده پدر و مادر باید یه تیکه موی بچه رو این پشت بگیره برای اینکه اون بادی اورنسش رو بهش بده. اون بچه انگار مثلا اون لحظه که یه تاچی اتفاق میفته میتونه توی اون شرایطی که اینقدر دیسکانکت از نظر حسی با سیستم حرکتیش میتونه پرفورمنس بگیره و کم کم اوور ان اوور وقتی این تکرار میشه ماسل مموری ساخته میشه و بعدن بچه میتونه مستقل این کار انجام بده. ولی به سادگی میگن اویدنس بیس نیست. چرا میگن اویدنس بیس نیست؟ چون اگر این متد در واقع بخواد همه جایی بشه، سیستم آموزش باید بازنویسی بشه، سیستم درمان باید بازسازی بشه، سیستم سنجش آدم ها باید از ریشه عوض بشه و میلیون ها دلار بودجه که صرف درمان های بی اثر شده باید برن تو سطل آشغال. به خاطر اینکه من تو مدرسه پسرم وقتی از اولین سفر برگشتم و گفتم متین این فیلماش که نشستن همه واو نگاه کردن داره کامیونیکیت میکنه، گفتم همین متد تو مدرسه، گفتن it's illegal. گفتم یعنی چی؟ تو مدرسه الفابت illegalه؟ چی illegalه؟ حروف illegalه تو مدرسه؟ گفتن نه این متد. گفتم شما به اسمش چی کار دارین؟ شما سعی کنیم یه سری کلمات رو ازش بخواییم با پوینت کردن به حروف نشون بده، لازم نیست اسم متد illegal روش بذارین. و من اصلا درک نمی کنم چرا؟ هر چیزی که قراره به توانمندسازی این بچه ها کمک کنه پشت درهای بسته بایکوت میشه و دسترسیش باید اینقدر سخت باشه برای خانواده ها. این برای من واقعا قابل نمیدونم، دلم میخواد فکر میکنم شاید جهان هنوز آماده نیست بپذیره که تمام این سالها ما با ناتوانی خودمون مواجه بودیم، نه با ناتوانی بچه، ما با جهل خودمون داشتیم این بچه ها رو زندگیشون رو تباه میکردیم. بسیاری از این بچه ها پر از استعدادن، پر از علاقن، ولی ما توی سیستم روانیشون میکنیم و ما مجبوریم مثل همون قصه که من گفته بودم بهشون دارو بدیم چون ما روانیشون میکنیم. چون مثل اینه که من برم ژاپن و چون ژاپنی بلد نیستم هی به من عکس خر و گاو نشون بدن بگن خب نشون بده کدومه و من نفهمم خر و گاو به ژاپنی چی میشه، باز اشتباه کنم، در حالی که من ایده دارم، فکر دارم، فقط اون زبون رو بلد نیستم. و این ماحصل خیلی خلاصه این شرایطی بود که من میخواستم توضیح بدم. خوشحال میشم دکتر نوذری.
اجازه بدید من یه چند نکته رو بگم. من سوالی هم از دکتر نوذری دارم، از خود شما هم یه سوالی دارم. خب این ویژگی ها، خب بالاخره والدین دیگه ای که دارن فرزندان اوتیسم، این ویژگی ها رو چجوری تشخیص بدن؟ چه توصیه ای داری براشون برای اینکه بهتر بتونن با فرزندانشون ارتباط برقرار بکنن؟ به هر حال خب مثلا بچه تراپیست میاد و یه جورایی دیگه پدر مادر حرف تراپیست و اون دکتر رو گوش میدن. خب بله. شما توصیهتون چیه با توجه به تجربه که خودت داشتی؟ بعد چی کار کنن این پدر مادر؟
ببینین الان خوشبختانه به خاطر دسترسی اینترنت ما دیگه مشکل سورس نداریم. من خیلی زود به محض اینکه با تراپیستای مواجه شدم که یک اولین ABA تراپی که برای بچم گرفتم حتی اجازه نمیداد من برم تو اتاق ببینم چی کار میکنه، و زمانی که دیدم چی کار داره میکنه گفتم من اگه یه روزی بچم ازم بپرسه چرا به یک آدم گنده پول میدادی که بیاد این کار رو با من بکنه، من جواب ندارم بهش بدم. و من شروع کردم، رفتم سراغ آدم های آتیستیک، رفتم اونایی که کتاب نوشته بودن، اونایی که به هر شکلی بریکترو کرده بودن، شکونده بودن این دیوار سکوت و حرف زده. من از اونا سعی کردم بفهمم چه خبره. یه دختری بود به اسم کارلی که الان فکر کنم 26 سالشه، تو تورنتوه و تشخیص عقب مونده ذهنی بهش داده بودن. کتاب کارلیز وایس رو که نوشته متخصصین، حالا شاید من اینو دقیقاً اشتباه بگم، مثلا اینه که یه ماهی رو بخوان درمان کنن ولی به جاش تو دهن اسب رو نگاه کنن. و این برای من خیلی تکان دهنده بود، چون دقیقاً همینه، چون اصلا ارزیابی غلطه. وقتی بچه میخواد دائم چپ و راست، اولا در گفتار درمان کار درمان تو مدارس میان حقوقای بالایی هم دارن که بیان این بچه‌ها رو ارزیابی کنن. یه مثال ساده من به شما بزنم که به نظر من این در واقع یک بی‌ادبی سیستماتیکه. یه بچه دبیرستانی میدونه الان برنامه‌اش امروز چیه تو مدرسه. بچه من نشسته سر کلاس، دو تا آدم میاد، یکی میگه های مای نیم ایز سوزان و شروع میکنه به ارزیابیش کردن. اصلا بچه نه آیدیایی داره، نه بهش میگن قراره کسی بیاد، حتی آدم حساب نمیکنن این بچه‌ها رو که آقا بهشون پلن بدین، بگین شما قراره یکی بیاد شما رو ارزیابی کنه، زمان بدین. و این ارزیابی بر اساس همکاری نکردن اون بچه ارزیابی میشه. یعنی من اصلا این ارزیابی‌ها رو که وقتی بهم میدن میندازمشون تو سطل آشغال، چون میبینم چرت و پرته. چون وقتی بچه جواب نمیده شما نمیتونی هوش و درکش رو بیاری بکنی در اندازه بچه 3 ساله.
خب نقابه جان ببین، خب یه تعدادی از بینندگان ما در ایران هستن و دسترسی به اون منابع یا سورسایی که شما گفتین ندارن.
همه الان دسترسی دارن.
خود این شخص چجوری، خود این والد، این مادر یا این پدر چطور میتونه با فرزندش که آتیستیک هست ارتباط برقرار کنه و اون توانایی هاش رو پیدا کنه، بشناسه؟
مهمترین چیزی که وجود داره میگن presuming competence، یعنی شما فرض رو بر توانمندی بذارین، شما فرض رو بر توانمندی بذارین و با بچه کار کنین، نه فرض رو بر ناتوانی. من یه سوال کنم از خود شما افشین جان، شما تصور کن توی موقعیتی قرار گرفتی که کسی که طرف مقابلی که داره با شما صحبت میکنه، تو شما میدونی تو چشم اون یه آدم احمق، ببخشید فرض شدی، که هیچی نمیفهمی، آیا پرفورمنس چطور خواهد بود؟
تغییر میکنه، قطعا تغییر میکنه.
خب حالا فکر کنین تمام زندگی همینه، تمام زندگی به چشم کسی که نمیفهمه با این بچه ها برخورد میشه. و زمانی که اینا شروع میکنن، من به فالوورام پیشنهاد کردم داکیومنتری اسپلرز رو ببینن، نوجوانایی که دارن الان حرف میزنن، واقعا آدم قلبش در میگیره. من به عنوان مادر نمیتونم جلوی اشکامو بگیرم. من به عنوان مادر وقتی بچم موقعی که اومد یه بار توی کین سشنای تایپش نوشت این مای هارت، من دیگه نتونستم جلو اشکامو بگیرم، چون من به همه چیزش فکر کرده بودم غیر از این که این بچه میخواد بگه What's going on in my heart؟ در مورد دنیا.
بله دکتر جان، یه سوال از شما دارم راجع به روش تشخیص گفتین که قدیم مثلا نمیتونستن تشخیص بدن، الان مثلا چون بهتر تشخیص میدن پیدا میکنن. خب اصلا روش تشخیص چی هست؟ چجوری تشخیص میدن که یک شخصی آتیستیکه یک کسی نیست؟ این روش تشخیصی که الان استفاده میشه چیه؟ بر چه اساسیه؟
بکنم اگر نقمی جا پاسخ بدن بهتر باشه، سلایه چون خیلی بیشتر از من هست.
ببینین خواهش میکنم ببخشید من دست اول برای اینکه تجربه دارم. ببینین شرایط تشخیص اصلا کسی که آتیزم داره، من الان توی با یه نگاه توی یه دونه فروشگاه متوجه میشم یکی آتیزم داره، چون دیگه اون بادی لنگویج رو میشناسم کاملا، اون حرکت های بدن، اون دیسکانکشن. منتها این الان یه چیزی هم هست، یه خوردم مد شده، هر کی فکر میکنن ما همه یه خورده آتیستیک هستیم، مثل اینکه بگم ما همه یه خورده حامله هستیم. اصلا همچین چیزی وجود نداره، اصلا همچین چیزی وجود نداره. آتیزم یک پیچیدگی عصبیه، یک پیچیدگی بسیار بسیار عجیب عصبیه. من نه سلبریتش میخوام بکنم بگم مثلا برای بچه‌هامون، نه، برای اینکه اینا تو جامعه رنج میکشن، ما رنج رو سلبریت نمیکنیم. من خودم رو سلبریت میکنم اگه بتونم راهی برای بچه‌م باز کنم که بتونه توی این اجتماع بسیار بسیار خشک در مقابل تفاوت بتونه سربلند زندگی کنه، تحقیر نشه، تحقیرآمیز باهاش رفتار نشه. برخورد تحقیرآمیز فقط این نیست که یکی به شما فوش بده، یکی شما رو دست کم بگیره، اونم برخورد تحقیرآمیز محسوب میشه. وقتی شما تمام سالهای تحصیل تو مدرسه بیان موضوعات پیش پا افتاده، من همیشه یه پام تو مدرسه بوده و واقعا رنجاور بوده برای من این که می دیدم. باز تو دبیرستانم چرا یه سری کتابای کیندرگاردن تو کلاس اینا هست؟ برای چی این کارو میکنین با این بچه ها؟ چون فقط نمیتونه حرف بزنه. و جالبه که با وجود این که من الان که پسرمو داره شروع کرده به کامیونیکیت کردن یه مقدار از طریق چیز، من متوجهم من خودم به عنوان مادرش نمیشناسمش و من حتی برای اینکه بخوام به اشتراک بذارم باید حتما ازش اجازه بگیرم. ما خیلی با این بچه ها بیرحمانه رفتار میکنیم. پدر مادر ها میان فیلم های به هم ریختگی های رفتاری اینا رو میذارن تو اینترنت بدون اینکه ازشون اجازه بگیرن. ما چرا این کار رو میکنیم با اینا؟ فقط چون نمیتونه بگه ماما نکن، من دلم نمیخواد این فیلم منو پخش کنی. ولی جالبه که هر کدومشون که حرف زده، هر کدومشون که با این روش تونسته ارتباط برقرار کنه، که من 6 سال دارم راجع به این ماجرا تحقیق میکنم، زمانی که خواستم برم براش کووید شد و نشد و بعدم به خاطر مسائل دیگه و مرزا بسته بود و بالاخره تا ما تونستیم دوباره اینو را بندازیم به امسال کشید. و میبینم تمام این بچه‌ها تنها چیزی رو که میخوان شیر بشه، میخوان کسایی که تو شرایط خودشونن اونام بدونن که میتونن ارتباط برقرار کنن. و این دیوار سکوت نباید فهم و در واقع تعبیر به نفهمیدن اونا بشه، چه بسا بسیار بسیار پیچیده تر از ما دارن دنیا رو درک میکنن به خاطر مسائل حسیشون، به خاطر پیچیدگی های عجیب غریب. خیلی جالبه، حالا من اینو دلم میخواد دکتر نوذری راجبش حرف بزنه. ما خیلی راحته برامون میگیم که آره حیوان ها زلزله رو پیشبینی میکنن، یه حسی دارن، نمیدونم از نظر مسائل حسی. نه، اینا تمام اینا مسائل نورولوژیکه و به سادگی بسیاری از این بچه ها من نمیدونم چجوری، ولی انگار که توی مغزشون یه سری از این کانکشن ها اتفاق افتاده که میتونن یه سری چیزهایی رو درک کنن که ما درکی ازش نداریم. مثل پرنده ها چجوری تلپاتیکلی با هم دیگه دست جمعی پرواز میکنن یا از بدون جی پی اس سفر میکنن. خیلی از این بچه ها تو آدرس مثل پرنده ها که با میدان مغناطیس زمین میتونن آدرس رو پیدا کنن، میتونن آدرس ها رو پیدا کنن. خیلی پدر مادر ها ممکنه تجربه های مشترک داشته باشن. خیلی دلم میخواد نظر دکتر نوذری رو در این باره بدونم.
بله، چقدر خوب شما گفتید. ببینید متفاوت هستن با ما، و همین که ما اومدیم از واژه رنگین کمان آتیسم استفاده میکنیم یا تیف یا spectrum. این خودش ظلم هست به این افراد. یعنی به همین سادگی واژه‌ای رو انتخاب می‌کنیم، اون رو پرت می‌کنیم. یک تیف. آخه متین که در یک تیف نمی‌تونید شما جاش بدید، یک جای خاص داره. به افراد دیگه. بنابراین متفاوت هستن، این رو ما می‌دونیم. و این مثلا واقعا مهم هست که چرا تعداد افراد آتیستیک داره بالا میره. و افشین گرامی، پیش از ماجرای کووید بالای 90% از مردم امریکا ایمان داشتن به سازمانهای بهداشتی خودشون، به NIH، به CDC. پس از کووید این میزان پایین میره تا 32%. یعنی مردم ایالات متحده امریکا ایمان خودشون رو، اعتماد خودشون رو نسبت به سازمانهای بهداشتی، شرکت‌های داروسازی از دست دادن. و این مسئله واقعا مسئله مهمی هست. از اون طرف ما هیچ وقت به اندازه امروز در میان کودکان، نه تا نوجوانان، کودکان استراب و تشویش نداشتیم. تا اونجایی که در برخی از کشورهای اروپایی از سایر کشورها روانشناس میارند. برای کودکان چون به اندازه کافی روانشناس ما نداریم. بنابراین اگر کودکان ما دچار تشویش و استراب هستند، اگر از هر 36 کودک یکی از اونها آتیستیک هست، این یک مشکل بزرگ هست. یعنی ما در آینده در جامعه های زندگی خواهیم کرد که کم و بیش همه بیمار هستند. یعنی ما سراغ بزرگ سالان نمیریم، سراغ کودکان دارم میرم. و شما میدونید که بیشتر شخصیت شما در دوران کودکی واقعا شکل میگیرن، ساخته میشن. بنابراین آدم ها که بزرگ میشن چه اتفاقی بر سر جوامع ما میفته؟ بنابراین مسئله واقعا مهم هست. به همین دلیل من بارها و بارها در برنامه خود شما گفتم که از ماجرای کووید به این سادگی نباستی گذشت که فکر کنیم آره یه پاندمیک اومد و یک ویروسی پیدا شد از یک خفاش رو در یک جنگلی یه عده رو از بین برد و این هم داروش هست و این هم واکسنش هست. و بعد برای ماها شما رو محروم کنن از رفتن به رستوران اگر پاسپورت کووید نداشته باشید. پاسپورت کووید شما رو محروم کنن به رفتن به ورزشگاه، یعنی جایی که شما تنومند میشید، سالم میشید، اگر پاسپورت کووید نداشته باشید. یا تا کنار دریا رفتن ممنوع اعلام شد. اینی که واقعا میتونه درسی برای ما باشه. و من اینجاست که میخوام به شما بگم این سخنان آقای رابرت کندی در 10 آوریل بسیار مهم هست. یعنی یک آدمی که امروز وزیر بهداشت ایالات متحده امریکاست اعلام میکنه که به دنبال ارتباط با صدها دانشمند تا ماه سپتامبر یک مسائلی رو برملا خواهد کرد، آشکار خواهد کرد. اما در صورت تا اون زمان وظیفه خود ما چی هست؟ وظیفه خود ما این هست که از تجارب نغمه جا واقعا بهره ببریم و شروع کنیم به فکر کردن. فکر کردن که دیگه قدیغن نیست، فکر کردن علمی هست و درباره یک سری مسائل واقعا فکر بکنیم. یکی این که در آینده چه خواهد شد؟ آیا باز هم بالاتر و بالاتر خواهد رفت؟ آیا ما کماکان میلیاردها دلار خرج مقالات بی‌ارزش میکنیم؟ میلیاردها دلار کار پژوهشی انجام میدیم در مراکز پژوهشی که مفت ارزش ندارد. و بعد نتایج این پژوهشنامه‌ها در میان در تلگرام، در اینستاگرام مثل نقل و نبات میچرخه، چون بسیاری از دوستان توانایی ارزیابی مقالات رو از دست دادن. امروز مقالات پیچیده شده، زبان آمار پیچیده شده و به سادگی میشه سر مردم رو واقعا با اونها حتی کلاه گذاشت. امروز بیش از همیشه شبه علم از زبان علم استفاده میکنه. ما امروز بیش از هر زمانی در خطر سیاست‌های اقتصادی هستیم. یک چند تا مثال میتونم برای شما بزنم افشین گرامی اگه وقت باشه. ببینید سالهای 50 یک داروی به خانمهای آبستن داده شد تا جلوی اون حالت تهوع در صبحگاه رو بگیره این دارو. و بعد متوجه شدن که به خاطر این دارو یکی از عارضه های این دارو به دنیا آمدن بچه هایی هست که نقص عضو دارن، دست اونها، پای اونها. با وجود بر این که بر این مسئله آگاهی پیدا شد، در سالهای 60 جلوی این دارو گرفته شد. یعنی میخوام به شما بگم که اینها راه ندارن. یعنی برای ماها و سالها دانسته این دارو در بازار نگاه داشته شد برای منفعت بیشتر. به چه بهایی بچه هایی به دنیا آمدن که تا آخر عمر برای نمونه از راه رفتن محروم هستن، از استفاده از دستان خودشون محروم هستن. حالا بریم به سراغ زمانی که بنزودیازپین آمد بیرون. یک داروی فوق‌العاده هست، داروهایی که به این خانواده تعلق دارن. اما یکو شروع کردن مثل نقل و نبات به مردم والیوم دادن یا زنکس دادن، مثل نقل و نبات. دارن که سرانجام یک عده‌ای پیدا شدن و اعلام خطر کردن که باستی مراقب بود. یا در مورد سیگار، چرا راه دور بریم؟ در مورد سیگار فرض بر این بود که نه تنها خطری برای شما نداره، اصلا برای شما خوب هم هست. تا اونجایی که حتی هالیوود در کمتر فیلمی بود که هنرپیشگان هالیوود از سیگار استفاده نکنند، تا بچه‌های آمریکایی تشویق بشن تا از سیگار استفاده کنند. و جالب هست ما پژوهشنامه‌هایی داشتیم، پژوهشنامه، مقالات علمی که به ظاهر نشون دادند که کشیدن سیگار بهتر از نکشیدنش است. تا اینکه سرانجام به خاطر فشار بالا، به خاطر اینکه یک سری آدم‌ها آمدن و گفتن نه اینها با عدد و رقم‌ها بازی کردند، چون با خط و فن آمار آشنا هستند، از اون زبان استفاده کردن تا سر مردم رو کلاه بگذارن. دیگه بالاخره امروز میبینید که دیگه سیگار اون جذابیت گذشتش رو نداره یا به راحتی اون رو در اختیار همه قرار نمیدن. حالا اگر اجازه بدید میخوام یک مسئله رو مطرح کنم در مورد واکسن فایزر، واکسن کووید، واکسن ام آر ان. در سالهای پیش، سالهای 2000، gain of function یعنی توانمند کردن ویروس رایج بود، خلاف قانون نبود. چون که یک مقاله بیرون آمد که در این مقاله ویروس آنفلوانزا رو که در مورد حیوانات بوده اونها رو آلوده می کرده توانمند می کنند در لابراتوار، در آزمایشگاه، تا اونجایی که می تونه انسان رو آلوده کنه، انسان رو بیمار کنه. حالا هدف چی هست؟ هدف اینه که دشمن رو پیش از حمله بشه شناسایی کرد. یعنی اگر شما با این دوستان ویرولوژیست صحبت کنید که چرا این ویروس ها رو توانمند می کنید، به شما این رو می گفتن که به خاطر اینکه اگر روزی به سراغ ما آمدن، ما داروی اون رو، واکسن اون رو داشته باشیم. و این مقاله چاپ شد. همچنین گرامی امیدوارم بینندگان شما اون رو ببینند. سال 2005 نقوی جا دیسکانکت هستن همچنین گرامی. در سال 2005 این مقاله چاپ شد و سر و صدا کرد، یعنی دنیا رو بیدار کرد که ما داریم چه کار میکنیم. ما داریم با دست خودمون آلودگی ایجاد میکنیم در یک مقیاس بسیار خطرناک و بالا. بنابراین اعلام شد که این کار خلاف قانون هست، دیگه نباستی انجام بگیره. حالا اینجاست که جالب هست. آقای هست به اسم رالف باریک، دانشگاه نورت کارولاینا، و خانومیست به نام دکتر شی در ووهان در چین، آزمایشگاه ووهان چین. اینها روی کووید 19، حالا اسمش رو باید بگذاریم، کار میکردن. کرونا ویروس، ویروس کرونا. و اینها تلاش میکردن تا این ویروس رو توانمند کنن، ویروسی که در دنیای حیوانات حضور داره، یعنی توانایی ورود به قلمروی انسان رو نداره، بنابراین خطری برای ما نداشت. اما اینها دارن تلاش میکنن تا این ویروس بتونه انسان رو هم مبتلا کنه. حالا اینها چی کار میکردن؟ اینو اگر اجازه بدید با این به شما نشون بدم، افشین گرامی. ببینید، این فرض کنید یک ویروس کرونا ویروس باشه، اینی که در دست من میبینید. اینها، این ویروس روش سپایک هست. شنیده بودید راجع به سپایک؟ اون شاخه شاخهایی که روی این ویروس هست.
بله، همون که بهش میگن کران دیگه، هم تاج بهش میگن.
شبیه تاج هست.
بله.
اینها سعی کردن که بیان و یک پیورین کلیویج انزیم، یک آنزیمی رو، فرض کنید این که در دست راست من هست، یک آنزیم هست، این رو قرار بدن روی این ویروس، به این صورت روش قرار بدن. خب، و از این به بعد این ویروس میتونه به لطف این آنزیم، وارد سلول‌های انسانی بشه. این شد توانمند کردن این ویروس. یعنی ویروسی که نمیتونست وارد بدن شما بشه الان میتونه وارد بدن شما بشه. و حتی شهرت دکتر شی بهش میگن دکتر خفاش، چون این ویروس رو از خفاش جدا کرده بودن در ووهان با آقای بری، رالف بریک در نورت کارولینا. و جالب هست که هر دو این دو آزمایشگاه از سوی آقای آنتونی فوچی حمایت مالی می شدن، یعنی NIH امریکا. و این هم جالب هست، وزارت دفاع امریکا و سازمان CIA امریکا و وزارت امور خارجه امریکا هم در جریان بودند. و شاید به همین دلیل باشه که آقای جو بایدن پیش از خداحافظی آقای آنتونی فوچی رو از سال 2005 بخشید، به او بخشش داد، در حالی که اگر بخششی به او میداد باستی که برای یکی دو سال باشه، چهار سال باشه، پنج سال باشه، چرا برای ده سال؟ به همین دلیل افشین گرامی، به خاطر اینکه این پروژه که وزارت دفاع امریکا هم در مورد اون آگاهی داشته از سالیان سال پیش بوده که انجام میگرفته، تازه نبوده و چون خلاف قانون بوده. چه جایی بهتر از ووهان در چین؟ قیمت هم ارزونتر هست، لیبر ارزونتر هست، حقوق ها بسیار بسیار پایین تر از ایالات متحده امریکا هستن و از لحاظ قانونی هم بنابراین نگرانی برای اونها پیش نمیاد. حالا شرکت فایزر چه کاری انجام میده؟ یا مدرنا؟ اینها برای نخستین بار واکسنی رو درست میکنن که از آرنه هست. ما تا به حال یک همچین چیزی رو نداشتیم و در یک فاصله کوتاه، یعنی 10 ماه، این رو وارد بازار میکنن. یعنی آقای آنتونی فوچی، NIH امریکا، FDA امریکا همه چیز رو تسهیل میکنن، ساده میکنن تا این واکسن وارد بازار بشه، اگه بشه اسمش رو واکسن گذاشت، و این وارد بازار میشه. و هدف این چی هست؟ هدف این هست که بدن شما بتونه خود این پارتیکل های این ویروس رو بسازه، بنابراین با این ویروس آشنا بشه و زمانی که این ویروس وارد بدن میشه بتونه اون راحت‌تر و زودتر شناسایی بکنه. هدف این بود. و اینها از یک سری نانو پارتیکل استفاده میکنن برای وارد کردن این mRNA که به اونها میگن نانو لیپیدیک پارتیکلز. و چرا اینها لیپید هستن؟ چون این لیپید، فسفولیپید، قشای این پارتیکل ها، این ذرات میتونه با قشای سلول شما یکی بشه و این mRNA وارد سلول شما بشه، یعنی ورود mRNA رو تسهیل میکنه و زمانی که وارد شد در اونجا میتونه به اصطلاح دوپلیکیت بشه، بیشتر و بیشتر ساخته بشه. مشکل کار این هست که بسیاری از این قطعات mRNA به جاهای دیگر بدن رفتن، مانند مغز، و بنابراین سیستم ایمیونیتی شما میتونه به مغز شما حمله کنه چون اونها رو در اونجا شناسایی کرده، یا به جداره قلب، دیوار قلب. و به همین دلیل شما میبینید که پس از استفاده از این واکسن بدون تردید میزان سکته های مغزی در میان مردان به ویژه بالا میره، یا بیماری های میوکاردیتیس، اندوکاردیتیس در پسران و مردان جوان بالا رفته. شما نگاه کنید به آمار اسرائیل برای نمونه که شاید بیش از هر کشور دیگه واکسن زد. و بعد اینها تا اونجای پیش رفتن که برای از سر راه برداشتن معترضین تعریف واکسن رو هم عوض کردن. یعنی اگر شما امروز به کتاب‌های بیولوژی سری بزنید، واکسن دیگه اون تعریفی رو نداره که 10 سال پیش. یعنی به جایی که بگن نه این اونی نیست که ما داریم به شما میفروشیم، رفتن تعریف رو عوض کردن تا کار راحت کنن برای این mRNA.
یعنی مثل همون قضیه سیگار هست و با توجه، یعنی بر تئوریتیکلی بر اساس نظریه میتونه واکسن مثلا یکی از عوامل به وجود اومدن این عارضه یا این ناتوانی یا هر چی اسمش رو می‌ذاریم بشه، و چون کمپانیایی هستن که دارن در والیوم‌های خیلی زیاد میلیونی هر سال این، یعنی میلیون دوز واکسن می‌فروشن، و اگر یه همچین چیزی مطرح بشه ممکنه اونا پول زیادی از دست بدن، پول خرج میکنن از راه های مختلف تا کلن مسکوت کنن این ماجرا رو. درسته؟ من اینجوری فهمیدم.
ببینید دقیقاً درست مانند ماجرای سیگار هست، درست مانند ماجرای دادن دارو به خانه های آبستن در سالهای 50 هست. و یادتون باشه حتی ما یک فاجعه بزرگ دیگری داریم که در زندان های ایالات متحده امریکا روی افراد زندانی مطالعه انجام شد، عمدن به اونها داروی سیفلیس داده نشد تا بتونن چگونگی این بیماری رو دنبال کنن تا مرگ این رو دنبال کردن، اما از دادن درمان به اونها خودداری کردن. یعنی ما مرتب شاهدون بودیم. میخوام به بینندگان شما بگم که ساده لو نباشیم. و اگر شما تا به حال پس از 5 سال که از ماجرای کووید 19 میگذره هنوز متوجه نشدید که چه کلاهی بر سر همه شما رفته، واقعا امیدی به شما نیست. اینجا روی من به ویژه به سوی برخی از دانشگاهیان هست که واقعا اگر تا به حال متوجه نشدید امیدی به شما نیست. و شما نگاه کنید، امیدوارم بینندگان شما این بخشش آقای بایدن رو ببینن، بخشش برای 10 سال. حالا برگردیم به این آتیسم. این آتیسم واقعا بهانه‌ای شد تا من سعی کنم یک سری دریچه‌ها رو بیشتر باز بکنم، بریم به سراغ کووید 19 حتی یا بیماری‌های دیگه، یا این سیگار برای نمونه، یا بنزودیازپین‌ها، والیوم، مسائل دیگه. آقای رابرت کندی و دولت ترامپ قول دادن که در مورد مسئله کووید هم همه چیز رو برملا کنن. امیدوار هستم که به این حرف خودشون وفادار باقی بمونن. بنابراین برای آتیسم ماه سپتامبر اعلام شده، ماه آوریل ماه آشنایی با آتیسم هست و چقدر خوشحال هستم که ما از طریق نغمه جاه تونستیم واقعا از این ماه یادی کنیم، چون کسی واقعا یادی به اون صورت نکرد از آتیسم در ماه آوریل. و همینطور در مورد آقای فوچی، همینطور در مورد فایزر، همینطور در مورد مدرنا. یادتون باشه این برای نخستین بار بود که در یک همچین مقیاسی یک همچین واکسنی به آدم‌ها زده می‌شد. این تعریف واکسن نبود، این تعریف واکسن نبود. و جالب هست و بعد داروی هم وارد بازار شد به نام رمدسویر. یعنی همه چیز، همه دیوارها رو برداشتن تا به راحتی این داروها، این واکسن‌ها وارد بازار بشن. اینجا میخوام به بینندگان شما بگم که خود من افتخار این رو داشتم که در مونپلیه در شهر فرانسه دعوت شده بودم و به افتخار پاستور در سالونی که نام پاستور رو داشت سخنرانی کنم در مورد واکسن. یعنی خود من از حامیان واکسن هستم. یعنی زود اتهام نبندن به آدم که آره اینا ضد واکسن هستن. نه، واکسن یک فصل بسیار مهم در پزشکی هست، داروسازی فصل بسیار مهمی هست، ویروس شناسی، باکتریولوژی، همه اینها. صحبت من اینجاست که دوباره شبه علم وارد بازار شده به شیوه های گوناگون و از زبان علم استفاده میکنن تا سر شما رو کلاه بگذارن. دوباره رمالی وارد دنیای قرن 21 شده. رمالی یعنی شما نگاه بکنید به آسمان ها و به ستارگان تا ببینید سرنوشت شما چی است. دوباره شبه علم وارد شده، یعنی شما سری بزنید به فیزیک کوانتوم. اینقدر مهم هست که خود بزرگترین فیزیکدانان های ما اعلام میکنن که چه فصل حیرت آوری هست این فیزیک کوانتوم. به راحتی مثل نقل و نبا از اونها استفاده کنن تا اجناس خودشون رو به شما بفروشن. اینجاست که واقعا فکر میکنم برنامه امروز بسیار مهم هست برای هم میهنانمون. در ایران هم آتیسم رو به بالاست، در ایران هم تشویش و استراب در میان کودکان ما رو به بالاست. بنابراین ما در چه جامعه زندگی خواهیم کرد در چند سال آینده؟ چرا یک کودک 11 ساله باعثی خودکشی کنه؟ شما مراجعه کنید به اخبار فرانسه امروز، همه راجع به اون هست. 3 سال پیش یک دختر 11 ساله خودش رو حلقه آویز میکنه. اینه که واقعا باعثی چشمان رو باز بکنیم و به اون صحبت هایی که نغمه جاه کرد واقعا یک بار دیگه گوش بکنیم. آیا واقعا این امکان وجود داره که ما به قدری درگیر درآمدهای بالای شرکت ها هستیم یا وزارت خانه ها هستیم که جرأت خودمون رو از دست دادیم که به چالش بکشیم اون بلای رو سر این بچه ها میارن؟ آیا واقعا خود شما میدونید دارید چه کار میکنید؟ اگر شما تراپیست هستید، آیا واقعا از صمیم قلبتون ایمان دارید به اون کاری که با این بچه ها دارید شما انجام میدید؟ و اگر این بچه ها در تایید گفته نغمه جاه واقعا در یک زندان هستن، ما باید اونها رو از زندان بیرون بیاریم، نه اینکه خودمون دور اونها حلقه بزنیم. در حال حاضر اینطور به نظر میرسه که حداقل در مورد بخش بسیار مهمی از کودکان آتیستیک ما به غم اونها تنها اضافه میکنیم، ما به رنج اونها داریم اضافه میکنیم و زمان اون واقعا فرا رسیده که میلیاردها دلار رو در اختیار پژوهشگرانی قرار بدیم که مدرکشون درست و حسابی هست، نه قلابی. میلیاردها دلار رو در اختیار پژوهشگرانی رو قرار بدیم که تا خرخره وابسته به این کمپانی و اون کمپانی نیستن.
وجدان کاری دارن به طور کلی.
وجدان کاری دارن. بله.
و عرضم به خدمتتون که به هر حال این، یعنی هر چقدر شناخت عموم مردم راجع به این بیماری بیشتر بشه یا راجع به این ناتوانی بیشتر بشه، میتونن بهتر باش برخورد بکنن و نتیجه بهتری بگیریم و میشه بیشتر بهتر کمک کرد. به هر حال اینا اعضای جامعه ما هستن و ما همه با هم یک جامعه رو تشکیل میدیم و به هر حال به عنوان یک عضو جامعه بتونیم کمک بگیریم حتی ازشون. این ما نمیدونیم چه توانایی هایی دارن، ما بتونیم حتی ازشون کمک بگیریم. نکته دیگه اگه مونده خانم جا اگر مطلبی هست میشنم این صحبتاتون رو.
من اینو میخوام به خانواده ها بگم که لطفاً خودتون رو دست کم نگیرین در رابطه با شناختی که از فرزندتون دارین و اجازه ندین این عنوان های علمی انقدر شما رو مرعوب کنن که بچه واقعی خودتون رو نبینین. اگر بچه‌تون تو سنین 2-3 سالگی الان تشخیص گرفته و دنیا روی سرتون خراب شده، یه روز به خودتون میایین میبینین این بچه بزرگ شده و عکس‌ها و فیلم‌هاشو میبینین و میبینین جز رنج شما چیزی ندیدین، در حالی که این بچه پر از زندگیه و پر از عشق، پر از خوشحالی میتونه باشه. من یکی از دوستان با من تماس گرفت که من میدونم برادرزادم به نظرم میاد آتیسم داره، ولی پدر مادرش فکر میکنن این بچه نابغه است و همش دلم میخواد یه جوری بهشون بگم. برای اینکه اینا گفتم چی کارشون داری؟ اینکه پدر مادر الان خوشحالن بیشترین کمکیه که به این بچه داره میشه. تو فکر میکنی الان حالا به فرض اینا تشخیص هم بگیرن، چه سیستمی، چه تراپی، چی در انتظاره که بخواد به این بچه کمک کنه؟ چه بسا اگر ندونن و طبیعی با بچه رفتار کنن، خیلی برای بچه توی سری، چون بالاخره یه جایی خودشو نشون میده، یعنی اینجوری نیست که شما بتونی ازش قصر در بری. یه جایی بچه قراره بره مدرسه، یومینی نه این سیستم کار نمیکنه و بعد کمک بگیری و اونجاست که باید کمک درست گرفت. باید هر پدر مادری خودش آستینشو بالا بزنه و سعی کنه به بچهش توانمند نگاه کنه، فقط فرضشو بر ناتوانی این نذاره، چون هیچ کمکی بهش نمیکنه. شما فقط و فقط یه بچه در شرایطی چیزی رو آموزش میگیره که خوشحال باشه، با زجر و بدبختی به هیچ احدی، به من و شما هم نمیشه چیزی درس داد و چیزی یاد داد. ما تا خوشحال نباشیم، تا به قول معروف پشنت نباشیم، میدونم چون الان کلمه فارسیش یادم رفت، نسبتی به یه چیزی اصلا یادش نمیگیریم. و این در مورد بچه های آتیستیک هم صدق میکنه. زمانی که دیدین خوشحالیشون ازشون گرفته شده، منتظر هیچ آموزشی نباشین، چون هیچ آموزشی اتفاق نمیفته.
سپاسگزارم نابو جان. دکتر جان شما مطلب پایانی اگه داریم میشنم این صحبتاتون رو.
دوست دارم تمام کنم با نغمه جا. واقعا هیچ هنرمند نقاشی به اندازه نغمه جا در جریان جنبش زن، زندگی، آزادی نقش بازی نکرد. در سرتاسر دنیا آبرنگ های او حضور داشتند. در استرالیا، در نوبلزلاند، در کشورهای اروپایی، در امریکا، در کانادا. اصلا حیرت آور بود. و جنبش زن، زندگی، آزادی، همین آبرنگ ها که چه قوقایی به پا کردن و همین که نغمه جا خودش یک زن بود برای جنبش زن، زندگی، آزادی. و به خاطر شرافت حالی که داشت، اینه که واقعا واسه من خیلی مهم هست، پاسخ منفی داد به گفتگوی با تلویزیون من و تو، پاسخ منفی داد به تلویزیون ایران اینترنشنال، پاسخ منفی داد به اونهایی که سرویس‌های اطلاعاتی یا اطلاعات سپاه اونها رو میچرخونن. و واقعا دوست دارم که یادآوری کنم هم میهنانمون رو در مورد کارهای زیبای او، و این کارهای زیبای او که در مورد شهدای ماست در طول جنبش زن، زندگی، آزادی به قدری اثرگذار بود که خانواده خود اون افراد هم حتی با نغمه جا تماس گرفتن و هنوز هم با او در تماس هستن. و واقعا میخوام با سپاسگزاری از او برنامه امروز رو تمام کنم.
ممنونم.
من به سهم خودم سپاسگزارم و برنامه رو با یک کلیپی که با صدای شما هست و کارهای زیبای نغمه تموم بکنیم.
ممنون.
سپاسگزار. تا دیداری بعد، بدرود.
هم میهنان، هم رزمان، رنگ و بوی شبهای ایران با گیسوان ابریشمی دخترانش آراسته شد. ایرانمان دوباره نفس میکشد. ایرانمان دوباره نفس میکشد. خردی پویا برخواسته از اندیشه نوجوانان و جوانان ایران جان گرفت. و در پناه آن ایران، این مادر کرد و لر و بلوچ برخاست. خیزشی که با جانبازی یک دخت کرد آغاز شد، کرد بودن همه ما ایرانیان را نشان داد و قیام دلیران سیستان فریاد زد که مهسا امینی دخت رستم است و اهل سیستان، که مهسا دخت رستم است و اهل سیستان. رودهای خروشان اروند به الوند سرازیر شدند و زاینده رود زاینده دلیران شد. نوید افکاری، حدیث نجفی، نیکا شاکرمی، مجید رضا رهنورد، محمد مرادی، یلدا آقا فضلی، محمد مهدی کرمی، محمد حسینی، محسن شکاری و کیان نازنین و کیانهای نازنین. البرز دیگر فرزندان برز پیکر خود را روانه کارزار کرده است. سالها پلیدی و زشتی، بهره کشی، سیاه روزی و کشتار، نگون بختی، تباهی، سیاهی و سنگدلی در فوران گدازه های دماوندان ایران آتش گرفته می سوزند. همیهنان پرتوی گستری ایران ما را فرا گرفته است. فرزندان برز پیکر البرز ایران ما را سربلند کردند و آتشی برافروختند که دیگر هرگز هرگز خاموش نخواهد شد. آتش خردمندی، آتش خردورزی، راستگویی، راستگویی و اندیشه سازی. به یاری فرزندانش ایران دگرباره گرفتار فریب و استبداد نخواهد شد.